ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تقدیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا از مشارکت فعال مردم و صاحبان مشاغل در اجرای طرح هوشمند محدودیت‌های کرونایی، بررسی مشاهدات میدانی خبرنگاران از اجرای محدودیت‌های کرونایی روی میز تحریریه خبر.
جهان گرفتار ویروس جهانگیر کرونا با حدود 1.5 میلیون فوتی. همکاری مردم و قرنطینه 60 میلیونی رمز پیروزی چینی‌ها بر کرونا.
حمایت تمام قد مجلس از قانون حمایت معیشتی دولت، بررسی اصلاح ساختار بودجه روی میز نمایندگان مردم در بهارستان.
و کارزار انتخابات آمریکا به دیوان عالی میرسد. مردم، دیوان عالی یا آرای الکترال کالج کدام یک رئیس جمهور آینده آمریکا را تعیین میکند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام عرض میکنم. من ساجدی هستم و به اتفاق همکارم خانم ایرمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را به آگاهی میرسانم.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای فقط ملزم به بازگذاشتن بخش کالاهای ضروری هستند. فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته این فروشگاه ها اگر دیگر بخش های خود را باز نگه دارند تخلف کرده و با آنها برخورد قانونی می شود. آقای رحمانی فضلی درباره تردد خودروها پس از ساعت 21 هم گفته است پلاک همه خودروها به وسیله دوربین پلاک خانی می شود یا افرادی که در میادین اصلی قرار دارند پلاک ها را یادداشت می کنند. قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا هم در اطلاعیه شماره 2 خود با ارائه ارزیابی مثبت از مرحله آغازین طرح جدید محدودیت‌ها از مشارکت فعال مردم و صاحبان مشاغل در اجرای این طرح تقدیر کرد. مجید نصرتی گزارش می‌دهد.
نامه داریم جز طرح حساب نمیشه. اینا بارنامه‌های داروییه، شرکت دارویی باید به موقع برسه.
بیمه هم دارم ولی بیمه نمیگذارم که بریم. چه کار بکنیم ما؟
با شناساییتون محبت بفرمایید. خب مجوز باید داشته باشیم. مجوز نداریم. مجوز عبور نداریم. تشریف ببرید اینجا دور بزنید.
نظارت و اجرای محدودیت‌های کرونایی پرقدرت پیگیری می‌شود. وزیر کشور صبح امروز از مرکز کنترل قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا بازدید و از مردم و اصناف برای همکاری در اجرای محدودیت‌های جدید کرونایی قدردانی کرد. گزارش‌های 24 ساعته نخست اجرای طرح جامع محدودیت‌ها مثبت بوده. این را آقای رحمانی فضلی می‌گوید.
روند خوبیه. موفقیت‌ها هم خوب بوده. به ویژه مردم عزیز ما واقعا همکاری خیلی خیلی خوبی داشتن. باز بالاخص صاحبان مشاغل با ما همکاری خوبی داشتن.
به گفته وزیر کشور این قرارگاه باید با رصد کامل اقدامات، ابهامات و اشکالات طرح را شناسایی کند.
ضرورت داره که ما بتونیم هر لحظه این هماهنگی را بین همه دستگاه‌های متولی و شهرستان‌ها و استان‌ها برقرار کنیم، هم به ابهاماتشون پاسخ بدیم، هم به سوالاتشون پاسخ بدیم، هم احتمالاً اگر مشکلاتی در مسیر کار باشه مشکلات حل کنیم.
فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا به آن دسته از افرادی که در اجرای شیوه‌نامه‌ها تخطی کردند هم هشدار داد و خواستار برخورد جدی با قانون شکنان شد.
مسبباتی که در ستاد میاد برای اجرا در حکم قانونه. کسانی که تخلف بکنن تخلف از قانون کردن. خب خود قانونگذار و خود ستاد هم در اینجا برای اجرای دقیق این قانون اومده ضمانت‌های اجرایی گذاشته و ما حتما باید اعمال کنیم.
دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا هم از آمادگی سامانه 190 وزارت بهداشت برای گزارش تخلفات دستگاه اجرایی و اداری کشور از قوانین محدودیت‌های کرونایی خبر داد. رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق هم گفته این دفاتر به صورت زوج و فرد تا 15 آذر فعالیت میکند. آقای مظفری:
برای این دو هفته‌ای که مقررات خاص کرونا ابلاغ شده، دفاتر ازدواج با موجب بخشنامه ریاست محترم سازمان صبر و دفاتر اسناد رسمی به صورت شیفتی زوج و فرد فعالیت میکنم در این دو هفته. بر اساس کد دفترخونه و سمت راست و یگانه شماره دفترخونه به صورت زوج و فرد فعال هستند در ساعت اداری.
کرونا ماه هاست که به جان مردم کشورهای مختلف از جمله ایرانیان افتاده، به طوری که تعداد فوتی های کرونایی آبان ماه کشورمون از جمع کشته های شهریور و مهر بیش از 1000 نفر بیشتر شده. رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی گفته یک تخت خالی هم در این بیمارستان وجود ندارد. به هر حال دو هفته تعطیلی فقط می تواند مقداری شدت بار بیمارستان ها را کم کند. به هیچ وجه در این دو هفته مشکل کرونا تمام نمی شود. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، مهمترین اقدام پرهیز از تجمع و دور همی هاست که 51% بستری بیماران به علت همین دور همی های خانوادگی است. اگر دست به دست هم ندهیم، کاهش بیماری و مرگ و میر به هیچ وجه نخواهیم داشت.
طرح تعطیلی دو هفتهی مقابله با کرونا امروز هم در دومین روز اجرای خود با همکاری گسترده مردم و اصناف مختلف همراه شد. گزارش های همکاران ما در سطح شهر تهران حکایت از اون داره که اکثریت کسبه‌ای که مشمول تعطیلی دو هفتهی بودند مغازه های خودشون رو بستند. طرح ممنوعیت رفت آمد خودروها هم دیشب با درصد موفقیت بالایی به اجرا در اومد و شب گذشته خیابون‌های تهران علی‌رغم بارش باران بسیار خلوت‌تر از شب‌های گذشته بود. خب همکار محترم خانم واحدی خبرنگار رادیو اینجا با من هستن در استودیو تا از مشاهداتشون در تهران بگن. خب در سطح شهر بودید خانم واحدی، بفرمایید کجا بودید و وضعیت رو چطور دیدید؟
سلام، درود بر شما. من منطقه شمال تهران بودم، اونجا اکثر مغازه‌ها بسته بود، از جمله لباس فروشی‌ها، شیرینی فروشی‌ها، سینماها، مکان‌های فرهنگی، ولی خب اغذیه فروشی‌های بیرون بر باز بود، رستوران‌هایی که بیرون بر داشتن اونا باز بود.
اینم قانونی بود دیگه؟
بله این قانونی بود، ولی متاسفانه دست فروشی که مواد غذایی عرضه می‌کردن مثل باقالی و لبو اینا غیر مجاز بودن، ولی متاسفانه اینا باز بود. با چند تا از اینام صحبت کردم، اگه موافق باشید با هم بشنم.
خواهش میکنم بشنم.
تو این دو روزه که رعایت محدودیت های کرونایی بوده بازرس ها به شما سر زدن؟ نظارت بوده؟
نه.
شما چرا ماسک نزدی؟
من داشتم چایی میخوردم، الان در آوردم.
شغل شما چی هستش؟
من سوپرمارکت دیگه.
بازرسی و نظارت و اینا
آره شده؟ هستم.
مرتب میام بهتون
آره.
چی بهتون میگن؟
نمیذارن دیگه، باید جمع جورش.
این همه مردم، خود نگاه، واقعا اینا میخوان تعطیل کنن، بانجرم تعطیل کنن، چرا تعطیل نمیکنن؟ من آقا چی یه مغازه دارم، سچ دارم، بیاد تو بانک چیکار کنم، از کجا بیارم؟
این دو روزه که طرح اجرا شده بازرسی و نظارت هم بوده؟
بله.
چی تذکر خاصی دادن؟
کلا اومدن مغازه ها رو بستن، به صلا اینا که ماشینا نداشتن گفتن بهشون میوه فروشی، سبزی ها، فرنگی ها.
آیا شما از این وضع راضی هستید؟ فکر میکنید این کمک میکنه؟
قبول داریم درسته، ولی باز از این راه هم درسته میشه رفت آمد نداشته باشیم، ویروسی که تو هوا هست دیگه.
خودتون الان برای چه کاری تشریف آوردید؟
من اومدم کار دفتری داشتم.
میبینم که تشریف آوردید بیرون، از اینکه مغازه ها تعطیل هستن راضی هستید؟
بله بسیار شدید.
فکر میکنید این کمک میکنه به شکنی بیماری؟
نمیدونم،
تجریش بسیار خلوت هستش،
اینجوری ندیدمش، ولی من فکر میکنم راهش این نیست، یا باید شهر به طور کلی تعطیل شه، یا اینکه بانک اگه باز باشه که مردم بتونن این کاراشون رو انجام بدن، یا بعضی جاها توجیه خوبی نیست.
بعد از اینجا من یه نکته هم اشاره بکنم، این که دو تا راسته بود، یه راسته تمام مغازه‌دارا اشاره داشتن که بازرسی‌ها خیلی شدیده و از دیروز نیروها اونجا مستقر شده، یه راسته دیگه گفتن اصلا بازرس به ما سر نزده،
حتما رفتن دور بزنن بیان تو راسته مقابل. دیگه خب بانک‌ها چه دور بود خانم وایدی وضعیت؟
متاسفانه بانک‌ها خب خیلی شلوغ بود، شاید یکی از دلایلش این بوده که با یک سوم ظرفیت مشغول ارائه خدمات،
یعنی مشتریان بیشتر شدن به خاطر تعطیلی‌ها و کارکنان به خاطر محدودیت‌ها کمتر.
بله،
همون مشکلی که در گذشته هم، یعنی اون محدودیت های اوائل ما داشتیم در خصوص بانک ها. خب به وضعیت خیابون ها و رفت آمد ها چطور بود؟ آیا جمعیت به صورت محسوس کم شده بود؟
نه متاسفانه جمعیت تو خیابون بود، با توجه به اینکه خب مغازه هام تعطیل بود مشخص نبود که مردم برای چه کاری دارن میان تو خیابون و تردد دارن.
ما تو خبرها هم داشتیم که بحث محدودیت 9 شب تا 4 صبح به خوبی اجرا شد و همکاری شد، نظر شما چیه؟ مشاهدات شما هم آیا موافق این موضوع هست؟
همونطوری که من خودم دیدم و همچنین همکارام هم در سطح شهر گزارش داشتن، خوشبختانه دیشب خیلی ترافیک کمتر شده بود، با توجه به اینکه توی تهران بارندگی هم بود و در زمان بارندگی معمولا ما شاهد ترافیک هستیم، خوشبختانه دیشب این ترافیک خیلی کاهش پیدا کرده بود، مردم رعایت کرده بودن و همونطوری هم که آقای گودرزی معاون امنیتی اجتماعی ستاد مقابله با کرونا استان تهران اشاره کرده بودن، فرموده بودن که از وضعیت خیلی راضی هستن.
بسیار متشکرم خانم وایدی، خبرنگار محترم خبر رادیو، با شما خداحافظی میکنیم، امیدواریم هر روز در واقع این همکاری ها بیشتر بشه و ما شاهد کاهش ابتلا و فوتی ها باشیم. دیروز تو خبرها خب شاهد کاهش فوتی ها نسبت به روز قبل بودیم، هنوز آمار نیومده، همکاران ما انشالله آمار رو به صورت زنده بیارن خدمتتون ارائه میدیم، امیدواریم آماری که امروز ارائه میدیم باز کمتر از دیروز باشه. خانم وایدی متشکرم. شنوندگان عزیز ادامه خبرها.
نخستین جلسه فوق‌العاده هیئت دولت در مورد بررسی بودجه سال 1400 با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار شد. هنوز خبری از این جلسه منتشر نشده است. در صورت انتشار در ادامه همین بخش خبری جزئیات این جلسه رو به اطلاع شما می‌رسانیم.
خب تازه‌ترین آمار فوتی‌ها و مبتلاهای کرونا به دست من رسید، همین الان همکاران به دست من رسوندن. بر اساس تازه‌ترین آمار سخنگوی وزارت بهداشت، از دیروز 13053 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شده و متاسفانه 475 نفر از هموطنان جانشون را از دست دادن. همچنین 2160 نفر بستری شدن و شمار بیماران تحت مراقبت‌های ویژه هم به 5796 نفر رسید.
حمایت تمام قد مجلس از قانون حمایت معیشتی دولت. رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز با گرامیداشت هفته بسیج گفت بسیج در سالهای پس از انقلاب توانست جریان وسیعی از محرومیت زدائی را عملیاتی کند. آقای قالیباف با استقبال از طرح کمک معیشتی دولت خواستار اجرای هرچه سریعتر آن شد. نمایندگان همچنین امروز طرح اصلاح ساختار بودجه را بررسی کردند. مهدی قاسمزاده گزارش می‌دهد.
ایام سالروز تشکیل بسیج مستضعفین،
رئیس مجلس شورای اسلامی با گرامی داشته هفته بسیج از خدمات این نهاد در عرصه‌های مختلف به ویژه محرومیت زدائی تشکر کرد. آقای قالیباف در نطق پیش از دستور مجلس گفت بسیج در سالهای پس از انقلاب توانست جریان وسیعی از محرومیت زدائی را عملیاتی کند. امروز هم جوانان انقلابی و بسیجی توانستند در همه زمینه‌ها بار زیادی را از دوش حاکمیت بردارند. رئیس مجلس در ادامه سخنان خود به گرانی کالاهای اساسی هم اشاره کرد و گفت مجلس از اهتمام دولت در جهت حمایت از اقشار ضعیف استقبال می‌کند.
باید برای مشکلات روزمره مردم راه حل داشت. خوشحالیم که دولت هم بعد از مدتی به همین نتیجه رسید و امیدواریم با استفاده از فرصت قانون حمایت معیشتی از مردم به کمک مردم بیایند. جلب اهتمام دولت به مسئله کمک معیشتی به مردم هر چند دیر هنگام ولی ولی نشانه خوبی است و مجلس از آن استقبال می کند.
آقای قالیباف همچنین با اشاره به محدودیت‌های جدید کرونایی گفت همه دستندرکاران کشور باید در مقابله با این ویروس بکوشند و هماهنگ و بدون کوچکترین اختلافی فعالیت کنند.
توجه ویژه به مشکلات شغلی مجاهدان عرصه سلامت و کادر درمان و همچنین تخصیص همگیر و بدون استثنای هزینه‌های تخصیص یافته برای پرداخت مطالبات کادر درمان و نیز تأمین تجهیزات لازم برای این عزیزان به طور ویژه مد نظر دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
پس از سخنان آقای قالیباف مجلس وارد دستور کار شد و در ادامه بررسی طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، نمایندگان احکام جدیدی برای تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه سالانه کشور مصوب کردند. در ادامه این جلسه هم یکی از نمایندگان مجلس نسبت به بانک مرکزی در خصوص شفاف عمل نکردن در بحث تخصیص ارز 4200 تومانی تذکری داد که آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس گفت دیوان محاسبات باید به موضوع تخصیص ارز 4200 تومانی ورود کند و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و بودجه هم این موضوع را پیگیری کنند.
مدارس اینترنتی هم نوبتی شد. مسئول شبکه آموزشی شاد میگوید برای گل مشکل سرعت اینترنت در مدرسه اینترنتی شاد برای مقاطع تحصیلی زمان حضور تعیین شد. به گفته آقای گل حسینی دانش آموزان متوسطه اول و دوم و دبیرستانی در نوبت صبح و دانش آموزان ابتدایی هم در نوبت عصر سر کلاس های شاد حاضر می شوند.
زون بندی ترافیک در آموزش و پرورش اتفاق افتاد و از امروز ابلاغ می شود به این ترتیب که دانش آموزانی که دبیرستانی هستند، متوسطه تحصیلی اول و دوم هستند، اینها صبح تحصیلاتشون را خواهند داشت و اجازه دارن روی شاد بیان و بعد از ظهر دانش آموزان ابتدایی ما که به کمک والدینشون متکی هستند روی مدار میان و حتما دانش آموزا باید مدارس فقط باید در این ساعت حضور داشته باشند تا یه کمکی کرده باشند به این که ترافیک توضیح بشه و حتما در این توضیح شدگی بس سرعت بهتر میشه، آپلود و دانلود راحت‌تر انجام میشه و این خیلی کمک میکنه به بحث سرعت. ضمن اینکه سرعت از طریق شورای عالی فضای مجازی و وزارت ICT داره تعقیب میشه.
ایران درباره منافع و امنیت ملی خود در هیچ برهه‌ای اهل مصامحه نبوده است. سخنگوی وزارت خارجه گفته هر کسی منافع ملی و امنیت ملی ما را مخدوش کند پاسخ کوبنده دریافت می کند. آقای خطیب‌زاده این موضوع را در پاسخ به سؤالی درباره ادعای برخی رسانه‌های غربی در این باره که ایران به همپیمانان خود در منطقه گفته تا پایان دولت ترامپ احتیاط کنند تا این دوره تمام شود بیان کرده است. سخنگوی وزارت خارجه این را هم گفته سیاست فشار حداکثری به شکست حداکثری انجامیده و هر کس در کاخ سفید باشد راهی جز احترام به حقوق ملت بزرگ ایران ندارد. آقای خطیب‌زاده در پاسخ به سؤالی درباره بازگشت آمریکا به برجام پس از ورود بایدن به کاخ سفید و شروط ایران هم گفته آنچه برای ایران مهم است رفتار آمریکاست نه وعده‌ها و اظهارات مقامات این کشور. سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به خبرنگار خبر رادیو درباره همکاری 25 ساله ایران و چین گفت درباره این موضوع به زودی به سرانجام خوبی میرسیم.
همکاری ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان برای اتمام دو قطعه مهم خط آهن رشت آسترا و چابهار زاهدان برای تکمیل گذرگاه شمال جنوب ادامه دارد.
گذرگاه ریلی بین قاره شمال جنوب از هلسینکی در شمال اروپا تا بمبئی در شبه قاره هند شاهراهی حیاتی است که میتواند برای کشورهایی که در مسیر این راه گذر قرار گرفتند درآمدهایی سرشار به دنبال داشته باشد. گذرگاهی که بخش عمده آن از روسیه و ایران عبور میکند وانقدر حائز اهمیت است که اینجا در نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل روسیه غرفه مهم به آن اختصاص پیدا کرده و این وزیر ایالتی آستراخان روسیه به زبان شیرین فارسی این گونه از اهمیتش میگوید. دنیس آفامیسوف وزیر ایالتی اقتصاد آستراخان روسیه:
یکی از مهمترین پروژه بین ما این کوریدور شمال جنوب هستند.
در حال حاضر آنچه در مسیر راه اندازی این گذرگاه بین قاره سودآور مانع ایجاد کرده تکمیل نشدن خط آهن رشت آستارا و زاهدان چابهار در خاک ایران است. سید علی دارابی خبرگزاری صدا و سیما نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل روسیه.
ترخیص بیش از 400 کانتینر لوازم خانگی در بندر شهید رجایی متوقف شد. معاون امور گمرکی میگوید فعلا امکان ترخیص این کالاها به علت اینکه در ردیف 4 کالایی قرار دارد و همچنین در راستای سیاست حمایت از تولید داخل وجود ندارد. آقای ارونقی:
بالای 400 کانتینر هست، اون چیزی گمرک شهید رجایی گفته، بالای 10 میلیون یورو اظهار کردن، یخچال و فریزر و توستر و لوازم خانگی هستن همش. چون الان کالاهای گروه 4 امکان ترخیص ندارن، البته اینا یک حکمی رو ظاهرا از رأی رو از دیوان عدالت اداری گرفتن و فعلا داریم بررسی میکنیم و استعلام میکنیم که آیا قابلیت ترخیص دارن یا خیر. تولید داخل دارد، به هر دلیل جلوش رو گرفتن این کالا قابلیت ورود به داخل کشور رو نداره، ممنوع است به دلیل اینکه حمایت از تولیدات داخلی صورت پذیره. یه شرکت حقوقی هست، شرکتی که کارت بازرگانی داره و داشته این کالا رو آورد. گمرک خودش با حساسیتی که داشته جلوش رو گرفته و در حال استعلام از مراجع ذی‌ربط هست تا ببینیم به چه صورتی تصمیم خواهد گرفت. ما سوال میکنیم ببینیم به چه صورتی مجددا مرجع مربوط نظر میده.
شمار فوتی‌های کرونا در جهان به بیش از 1,380,000 نفر رسید. آمریکا بیشترین مبتلایان و تلفات کرونا را به خود اختصاص داده، آن هم با حدود 1,500 فوتی در 24 ساعت. مقامات لس‌آنجلس، دومی شهر پرجمعیت آمریکا، از صدور دستورهای تازه برای نگاه داشتن مردم در خانه‌هایشان و قطع ارتباط افراد خانواده با سایرین خبر دادند. اوضاع کرونایی در اروپا هم همچنان بحرانی است و در شبانه روز گذشته نزدیک به 700 نفر در ایتالیا جان باختند. در فرانسه با گذشت 22 روز از قرنطینه کامل کرونایی همچنان شمار فوتی‌ها و مبتلایان به کرونا نگران کننده است. اما در چین در 24 ساعت گذشته تنها 16 مورد مبتلای جدید به کرونا ثبت شده است. همکارم از پکن در گزارشی از پیروزی چین بر ویروس کرونا میگوید.
کشور چین پس از شناسایی بیماری ویروس کرونا در شهر ووهان، دولت با تدابیر و قوانین سختگیرانه استان هوبی و شهر ووهان با حدود 60 میلیون نفر را قرنطینه کرد. انتشار این بیماری همزمان شده بود با عید بهاری چین. 60% مردم این کشور در سالهای گذشته در این ایام به سفر می رفتند، اما با این خبر همه مردم سفرهای خود را لغو کردند. استفاده از فناوری‌هایی چون اطلاع رسانی دیجیتال و رسانه سریع و تقسیم اطلاعات بین دولت و شبکه‌های اجتماعی و بارکدهای بهداشتی روی تلفن‌های هوشمند توانست کشور را در مقابله با این ویروس جلو ببرد. مردم این کشور همچنان شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند. برای ورود به مجتمع‌های مسکونی، ایستگاه‌های حمل و نقل و فروشگاه‌ها از ماسک استفاده می‌شود و تبع افراد به طور دقیق کنترل می‌شود.
یکی از اقدامات بسیار مهم مردم چین در بحبوحه‌های ویروس کرونا بود که به مدت یک ماه از خانه های خود جز کارهای ضروری خارج نمی شدند و این موضوع نقش مهمی در مهار و کنترل ویروس کرونا داشت. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
ترامپ بالاخره پرونده انتخابات آمریکا را به دیوان عالی می‌برد. این را رودی جولیانی، وکیل رئیس جمهور آمریکا، پس از آن که یک قاضی فدرال دادخواست ترامپ را برای جلوگیری از تایید نتایج انتخابات در ایالت پنسیلوانیا رد کرد، اعلام کرده است. جولیانی گفته این حکم به رهبرد آنها کمک می‌کند تا پرونده انتخابات آمریکا را به سرعت به دادگاه عالی بفرستند. تیم انتخاباتی ترامپ همچنین خواستار بازشماری آرای ایالت جورجیا برای سومین بار شده. بازشماری آرای ایالت جورجیا و افزایش آرای بایدن ترامپ را عصبانی تر از گذشته کرده و در توییت های پشت سر هم گفته در این نزاع انتخاباتی کوتاه نمی آید، چرا که در چندین ایالت اطلاعاتی درباره تقلب گسترده در راه است. رئیس جمهور آمریکا همچنین از عجله بایدن برای تشکیل کابینه دلخور شده. در این میان جمهوری خواهان هرچند شماری از آنها سکوت کرده اند، اما اغلب آنها به صراحت از تلاش های ترامپ حمایت کرده و گفتند از وی خواستند شواهد و مستدلات را به دیوان عالی ارائه کند. مارشا بلکبرن، سناتور جمهوری خواه ایالت تنسی:
You know, we're watching the process play out, Juju, and just as we did in 2000.
ما فرآیند رو نظارت کردیم، درست مثل سال 2000 که بوش برنده شد از طریق دادگاه عمل خواهیم کرد. من الان میگم که اکنون وقت اینه که ستاد ترامپ اطلاعات و مدارکی رو که برای ارائه داره در اختیار دادگاه قرار بده. من فکر میکنم اگه تک تک آرا قانونش مرده میشد، ترامپ 4 سال دیگه رئیس جمهور بود.
Think if every legal vote is counted, Donald Trump would get 4 more years.
رئیس جمهور آمریکا همچنین با گفتن اینکه تظاهرات بزرگ در سراسر کشور وجود دارد، طرفدارانش را نیز به نوعی تحریک کرد که به خیابان‌ها بیایند. دیشب در شهر آتلانتای ایالت جورجیا طرفداران ترامپ که برخی از آنها هم مسلح بودند، تجمع کردند و شعار تقلب را متوقف کنید سر دادند. قرار است شماری از حامیان بایدن هم تظاهرات کنند. نیروهای امنیتی و پلیس برای جلوگیری از درگیری دو طرف تدابیر امنیتی را در خیابان‌های این ایالت تشدید کردند.
همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به سرزمین‌های اشغالی، شهرک‌سازی‌های جدید صهیونیست‌ها در این اراضی آغاز شده است. این اقدام صهیونیست‌ها با اعتراض و مقاومت فلسطینی‌ها در کرانه باختری روبرو شد. نظامیان اشغالگر با شلیک گلوله به معترضان یک فلسطینی را زخمی و یک نفر دیگر را بازداشت کردند.
صهیونیست ها ساخت هزاران واحد مسکونی در شهرک ها را به تصویب رساندند. این اقدام پس از سفر مایک پومپئو به فلسطین اشغالی صورت گرفت.
صهیونیست ها به حقوق ما تجاوز کردند. هر یک از آنها می خواهد قطع زمینی را تصاحب کند و مانع حضور ما می شوند.
مردم فلسطین از سرزمین خود با همه توان دفاع می کنند. این در حالی است که در معرض انواع سرکوب ها قرار دارند و نیروهای تروریست صهیونیست آنها را سرکوب می کنند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
ادامه شنبه های اعتراض در سرزمین های اشغالی. هزاران نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی فلسطین در 22مین هفته پیاپی دیشب با وجود سردی هوا و محدودیت‌های کرونایی در اعتراض به مشکلات اقتصادی، بحران سیاسی و اجتماعی و فساد حاکم بر مقامات رژیم صهیونیستی در چندین شهر تظاهرات کردند. تاکنون جزئیات زیادی از تظاهرات دیشب منتشر نشده، اما در تظاهرات هفته گذشته نیروهای امنیتی به زد و خورد با تظاهرکنندگان پرداختند و بیش از 20 نفر را هم بازداشت کردند. همکارم در گفتارش نگاهی انداخته به اوضاع و احوال این روزهای سرزمین‌های اشغالی فلسطین.
اعتراض‌ها در سرزمین‌های اشغالی از ماه‌ها پیش آغاز شده. در این مدت شنبه‌ها خیابان‌های تل‌آویو و برخی شهرهای دیگه در سرزمین‌های اشغالی شاهد تظاهرات اعتراضی ساکنان به وضع موجود در فلسطین اشغالیه که به درگیری و زد و خورد با نیروهای امنیتی نیز منجر میشه. اما رسانه‌های رژیم صهیونیستی با کتمان بسیاری از حقایق در داخل سرزمین‌های اشغالی این گونه وانمود می‌کنند که این اعتراضات رو مخالفان نتانیاهو نخست وزیر به راه انداختند و دلیل دیگری ندارد. اما واقعیت در سرزمین‌های اشغالی انگار چیز دیگری است. بحران سیاسی، بیکاری، مشکلات اقتصادی، شکاف‌های طبقاتی و تبعیض نژادی، سوء استفاده جنسی از زنان و کودکان و گسترش فساد در بین مقامات از جمله مواردی است که شنبه‌های اعتراضی رو در رژیم صهیونیستی رقم زده. رژیمی که تاکنون به حمایت‌های آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها متکی و دلخوش بوده، اما حالا به مشکلات زیادی در اداره جمعیت 9 میلیون نفری خودش مواجه شده. زیرا متحدانش هم خود در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات زیادی هستند و به سختی در حال گذران امورات خود هستند. آنطور که آمارهای رسمی میگوید، رژیم صهیونیستی از زمان اشغال فلسطین در سال 1948 وارد بزرگترین رکود اقتصادی خود شده و تولید ناخالص داخلی این رژیم در سه ماه سوم سال میلادی جاری حدود 30% کاهش یافته. 2 میلیون بیکار از جمعیت حدود 9 میلیون نفری حاصل این اوضاع اقتصادیه. شیوع گسترده کرونا هم به این اوضاع بحرانی دامن زده. بحران و کشمکش های سیاسی طاقت فرسا بین احزاب هم مزید بر علت شده. در این بین اما چیزی که در حال جلوه کردن سرخوردگی ساکنان سرزمین های اشغالی به خاطر برباد رفتن رؤیاهایشان در این سرزمین و حالا فقط سرابی است که پیش رو می‌بینند.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزش.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. تیم‌های پیکان تهران و شهر خودرو مشهد برای برگزاری مسابقه ناتمام خود امروز ساعت 16:40 در ورزشگاه دستگردی برابر هم قرار می‌گیرن. با توجه به نامساعد بودن شرایط چمن ورزشگاه شهر قدس، قرار شد دو تیم در ورزشگاه دستگردی تهران دیدار کنند. تیم‌های پیکان و شهر خودرو باید امروز از همان ترکیبی که روز گذشته استفاده کردن بهره ببرن و بازی را هم از دقیقه 24 از سر بگیرن. این دیدار دیروز به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی با تصمیم داور دقیقه 24 قطع شد. در دیگر بازی هفته دوم دیروز تیم پرسپولیس نان در ورزشگاه آزادی با یک گل تیم سنت نفت آبادان را شکست داد. اما با وجود تاکید زیاد برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی، داوران و ناظران لیگ برتر که در حین مسابقه با بازیکنان تماس نزدیک دارند فقط یک بار چند هفته پیش تست دادند. این در حالی است که بازیکنان، کادر فنی و دیگر اعضای تیم‌ها موظفاً هر هفته آزمایش بدن. همکارم حسینی در این باره از علی خسروی، ناظر کمیته داوران، سوال کرد که وی گفت این مسئله به خود داوران محول شده که تست بدن و بعد پولشو دریافت کنن. این در حالی است که کمیته داوران مطالبات سال گذشته داوران رو هنوز نپرداخته.
متاسفانه خبر بدیه که بگم همه داورهای ما و ناظرها در لیگ برتر یک بار فقط با